خدا
نگهدار. خیلی ممنونیم که ما رو با برنامه سرکوه بلند که یک مجله فرهنگی ادبی است همراهی کردید. سر کوه بلند دل در برم نیست، هوای دیگری اندر سرم نیست، به جان دل برم که از هر دو عالم تمنای دیگر جز دل برم نیست. عزیزان خدا نگهدار.
روز بخیر همراهان عزیز و شنوندگان ارجمند، در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما دوستان هستیم و من سعی می‌کنم در فواصل برنامه، جایی که فرصت کوتاهی به دست داده میشه، چند لحظه وقت شما عزیزان رو بگیرم در مورد یک مسئله مهم صحبت بکنیم. اون هم مسئله است به نام مایه زندگی، به نام آب. درسته که آب همیشه بوده و هست و انگار هیچ وقت هم تموم نمیشه، اما واقعیت اینه که زمین تشنه است. کم آبی دیگه فقط یک خبر نیست، یک واقعیتیه که داریم باهاش زندگی میکنیم. پس سعی بکنیم که بهینه مصرف بکنیم تا انشالله سایر هموطنان هم بتونند از اون بهره مند باشند. خیلی ممنونم. نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
سوار ماشین که شدم یادم افتاد ماشین بنزین ندارد، باید اول بنزین می زدم. به اولین پمپ بنزین که رسیدم دیدم حدود 3-4 کیلومتر ماشین ها قطاری در صف بنزین متوقفند. پمپ بنزین اول را رد کردم و دیدم پمپ بنزین بعدی از آن هم بدتر است. دیدم نه، من این گونه به پایگاه نوژه نمی رسم. مجبور شدم رفتم وسط جمعیت ماشین ها. همه داد زدن آقا آخر صف آن طرف است. گفتم آقایان من خلبانم، بایستی هرچه زودتر به پایگاه نوژه همدان برسم، ماشینم بنزین ندارد. هنوز این حرف از دهانم بیرون نیامده بود دیدم الله اکبر گویان ماشینم را بدون اینکه روشن باشد به جلوی صف بنزین هل دادن. خودشان بنزین زدن، یک نفر هم گالون 20 لیتری آورد پر کرد گذاشت صندوق عقب. آنها حتی اجازه ندادن من پول بنزین بدهم و مرا با سلام و صلوات راه انداخت.
سلام، محمد قبادی هستم، کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر کتاب خلبان صدیق. کتاب خلبان صدیق خاطرات آزادی خلبان امیر محمد صدیق قادری از روزهای سخت اسارته. کتابی که مملو از سختی ها، سردی ها، تاریکی های اسارت و سرشار از امید، زندگی و عشق به ایرانه. بهار 1381 وقتی اثر علاقه تصمیم گرفتم یک کار پژوهشی در رابطه با زندگی و فعالیت‌های آقای ابوترابی انجام بدم، کارمو با مطالعه کتابخونه‌ای شروع کردم. کتاب‌ها، روزنامه‌ها، دست‌نویسایی که از ایشون تا اون زمان چاپ شده بود، حتی سندایی که ممکن بود وجود داشته باشه در رابطه با ایشون از فعالیت‌هاشون قبل از انقلاب. کم کم که جلو رفتم احساس کردم باید با آدم‌های دیگری هم در رابطه با آقای ابوترابی گفتگو کنم که تو برهه‌های مختلفی از زندگی ایشون با ایشون همراه بودن. یکی از اون آدما که خیلی برام جذاب بود آقای قادری بود. سال 83 با آقای قادری آشنا شدم. ازشون خواهش کردم که بیان و بشینن جلوی ضبط صوت من و خاطراتشون از آقای ابوترابی تعریف بکنن. آخه آقای قادری و آقای ابوترابی با چند تا از آزاده‌های دیگه جز آخرین گروه از اسرا بودند که از اردوگاه به سمت خاک ایران حرکت کردند. در واقع آخرین اتوبوسی که از عراق خارج شد به سمت ایران و حامل آزاده‌های عزیزمون بود آقای ابوترابی بودند و آقای قادری و چند تا دیگه از دوستاش. آقای قادری به هم نه نگفت، چون اساساً آدم گرمی بود، آدمی که میشد باهاش ارتباط گرفت. یه روز قرار گذاشتیم و اومد دفتر من. وقتی که اومد نشستیم و اون موقع از این ضبطای دیجیتال نبود. 40 دقیقه با هم صحبت کردیم. خیلی خوب بود. اطلاعات خیلی خوبی میداد. اون روز رفت. شون رفت و من خوشحال از این که خاطرات ایشون رو ثبت و ضبط کردم، اومدم پشت میزم و دکمه پلی رو زدم و دیدم که هیچی پخش نمیکنه. رفتم زدم رفت جلوتر، دیدم نه. نوار رو دادم عقبتر، دیدم نه، هیچی ضبط نمیکنه. خیلی کلنجار رفتم، با یه ضبط دیگه هم نوارم رو امتحان کردم، اما مثل اینکه نوارم خراب بود و هیچ خاطراتی از آقای قادری ثبت و ضبط نشد. من مونده بودم که چی کار بکنم. چاره‌ای نداشتم. خاطراتش انقدر بکر و خوب و جذاب بود که من باید دوباره ازش خواهش میکردم و دوباره ازش خواهش کردم که بیاد و بشینه همون قسمت از خاطراتی که برام تعریف کرده رو یه بار دیگه تعریف بکنه. ضبط رو عوض کردم، کاست رو عوض کردم، اتاق رو عوض کردم. آقای قادری اومد و یه بار دیگه حرفاشو زد. اما نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که دوباره این نوار ضبط نشد و من دیگه روم نشد به آقای قادری بگم که برای بار سوم بیا بشینیم دوباره با هم گفتگو کنیم. به خاطر همین هر چی که تو ذهنم مونده بود رو روی کاغذ آوردم. اون روز، یا بهتر بگم اون روزا گذشت، اما همین اتفاق باعث شد که من به آقای قادری یه قدم نزدیکتر بشم. درسته که وقتی خاطره میگفت به من نگفت که خودش چه فراز و فرودایی رو تو اسارت تجربه کرده، به من نگفت که چه اتفاقا و چه بلاهایی توی همون چند روز جنگ و چند سال اسارت سرش اومده، اما یه جورایی با هم رفیق شدیم. من وظیفه خودم میدونستم که هر چند وقت دفعه بهش زنگ بزنم و حالش رو بپرسم و جالب اینجا بود که یه مدتی اگه من زنگ نمیزدم ایشون زنگ میزد و میگفتش که خبری ازت نیست. کم کم که با هم صحبت میکردیم یه خورده خاطراتی رو برام میگفت و من متوجه شدم که اون چه آدم بزرگ و محترم و در واقع جذابیه. اون واقعا یه که اسطوره بود برای من، یعنی در واقع تبدیل شده بود به یه اسطوره. البته من هیچ وقت به آقای قادری به چشمه سوژه نگاه نمی کردم، به چشمه سوژه پژوهشی نگاه نمی کردم. اون واقعا یه مرد بود، یه رفیق، یه آدم باحالی بود، یه مشتی.
استخوان بینیم شکسته و بالای آن پهن شده بود.
و من به این فکر میکردم که اگر با همین وضعیت بینیم جوش بخورد حتما با مشکل مواجه میشم. کسی هم سراغ مرا نمیگرفت که ببیند زنده ام یا مرده. پس تصمیم گرفتم برای خودم کاری کنم. سلولم 1650 آجر 3 سانتی داشت و بین هر آجر به خصوص در گوشه های دیوار فاصله بود. دو طرف بینیم را آرام آرام به کنارهای دیوار زدم. هر بار که بینیم را به دیوار می زدم از درد به خودم می پیچیدم. اما باید تحمل می کردم و ضربه ها را محکمتر می کوبیدم. شاید ده ها بار و هر بار محکمتر و شدیدتر ضربه می زدم. از دو طرف صورت و بینیم خون می چکید ولی من دست بردار نبودم. محکمتر از قبل بینیم را به دیوار می کوبیدم تا اینکه یک آن شکستن دوباره بینیم را حس کردم. این بار صورتم را به دیوار چسباندم. بینیم را بین دو آجر قرار دادم و فشار دادم. صدایش در آمد. قرچ. در تاریک روشن سلول دیدم که آجرهای کناری از اشک چشمم و خونی که را افتاده بود خیس شد. توجه نکردم. دوباره صورتم را به دیوار چسباندم و این بار طرف دیگر بینیم را بین آجرها گذاشتم و فشار دادم. احساس کردم استخوان بالایی بینی تکان خورد و کمی بالا اومد. همینطور که درد میکشیدم فشار محکمی به بینیم آوردم و بیهوش روی زمین افتادم. نمیدانم چقدر بیهوش بودم، اما وقتی به خودم آمدم احساس کردم راحت تر نفس میکشم. هرچند تا مدت ها درد داشتم و صورتم کبود.
سه چهار سالی که از آشنایی من و آقای قادری گذشت و حال همو میپرسیدیم و خورد خاطراتشون و ایشون تعریف میکرد و اینها، من ازش خواهش کردم یه روز که آقا قادری بیا بشینیم خاطراتتو ثبت و ضبط کنیم. مخالفت کرد. خیلی اصرار کردم اما بازم مخالف بود. گفتم چرا؟ گفت هنوز وقتش نیست، یه چیزایی رو نمیشه الان گفت. منم اصرار نکردم. یه روز دیدم توی کیسه مشما 7-8 تا کاست نوار آورد. گفت اینا خاطرات منه که دوستای نیرو هوایی ثبت و ضبط کردن. گفتم مالک چه سالیه؟ گفت مال همون سال اول بعد از اسارتمه. خب خیلی جالب بود. اون خاطرات رو یه مدت با دستگاه ضبط صوت گوش میدادم. کم کم کامپیوتر دیگه اومد رو میز من و من میتونستم اون کاستا رو تبدیل به فایل صوتی بکنم. اون فایلای صوتی رو روی یه دونه دستگاه کوچیک ریختم و هر روز که از اداره تا خونه پیاده میرفتم کارم شده بود گوش دادن اون خاطرات. شاید قریب به 2 دفعه یا 3 دفعه اون خاطرات رو گوش دادم. یه جوری که احساس کردم کم کم دیگه باید کتاب ایشون رو کتاب خاطرات ایشون رو بنویسم. یه مدت که گذشت دوباره درخواستم رو مطرح کرد. بازم مخالفت کرد. اما من چون به آقای قادری علاقمند بودم و دوست نداشتم حرفی رو حرفش بزنم بهش اصرار نکردم. اما برای اینکه نظرش رو جلب بکنم همون 7-8 ساعت مصاحبه رو پیاده کردم. آوردم رو کاغذ و تایپ کردم و یه نسخه بهش دادم، گفتم این خاطرات شماست، من پیادش کردم. خیلی خوشحال شد. تو همه این سالهایی که تا سال 98-99 تصمیم بگیریم خاطراتو کار بکنیم، فارغ از این که من و آقای قادری با هم ارتباط داشتیم و آقای قادری لطف میکرد و گاهی برام خورده خاطرات رو تعریف میکرد، من همچنان مصر بودم که با ایشون گفتگو کنم. تا اینکه سال 98 باز دوباره درخواستمو مطرح کردم، اما این بار خیلی جدیتر درخواستمو مطرح کردم و این بار ایشون قبول کرد. قبول کرد و من کارمو شروع کردم. به من گفت خاطراتش رو تو باغ موزه دفاع مقدس ثبت و ضبط کردند. یه مصاحبه تصویری ازش گرفته بودن که متن اون مصاحبه هارم رو کاغذ آورده بود. من کارمو شروع کردم. دستمایه کار من یه مصاحبه بود مال سال 70-71 و مصاحبه هایی مال سالای 95-96. وقتی مصاحبه دومو گوش دادم دیدم هنوز خیلی سوال مونده که مطرح نشده. به خاطر همین با آقای قادری قرار گذاشتیم که بشینیم و یه بار دیگه خاطراتشو مرور کنیم. تقریبا 25 ساعت من و آقای قادری نشستیم رو در رو حرف زدیم. گاهی وقتا آقای قادری تحمل خاطرات خودش رو نداشت، بغض میکرد و گریه میکرد، کاری که موقع نوشتن من میکردم. من موقعی که خاطرات آقای قادری رو مینوشتم خیلی جاها بغض کردم، خیلی جاها گریه کردم. از حق نگذاریم، یه جایی هم خندیدم. میخوام بگم که با غم و غصه آقای قادری تو خاطراتش منم غم و غصه به دلم میشست، و وقتی او یه خاطرات جذاب و خنددار و شنیدنی تعریف میکرد منم شاد میشدم. تقریبا میتونم بگم که یک سال و نیم من هر روز حداقل روزی 3 ساعت یا 4 ساعت برای نوشتن خاطرات آقای قادری وقت میذاشتم. هر روزی که برای من جذاب بود، من هر روز که دست به کار نوشتن خاطرات آقای قادری می شدم حالم خوب بود. از اینکه با آقای قادری همراه هم، از اینکه اون به من اجازه داده من خاطراتشو بخونم، بنویسم و اولین نفر باشم که این تجربه رو داره، برام جذاب بود. من مطمئنم که این خاطرات برای هر خواننده‌ای جذابه و حتی پیشنهاد دادم که از روی کتاب خلبان صدیق فیلم بسازن و حتی برای بچه‌ها انیمیشن تهیه بکنن، چون من معتقدم آقای قادری و همرزمانش جزء اسطوره‌های دفاع مقدسن، جزء الگوهای جنگ تحمیلیه. تقریبا یک سال و نیم طول کشید تا من این خاطرات رو بتونم جمع جور کنم و تبدیلش بکنم به کلمات و اون رو کاغذ بشونم. اما نوشتن که تموم شد انگار یه بخش دیگه ای کار شروع شد. من باید فرصت می داشتم یه کمی از کتاب فاصله بگیرم تا بتونم یه بار دیگه اون رو بازخونی بکنم، حتی اگه بشه بازنویسی بکنم. برای این که از کتاب فاصله بگیرم از آقای قادری خواهش کردم که خودش خاطرات رو بخونه. دو تا فایده داشت. یکی این که من مجال این رو داشتم که از نوشته خودم فاصله بگیرم، و دیگه این که آقای قادری خاطرات خودش رو میخوند و اگر لابلای اونها خاطره یادش میومد، حرف جدیدی بود، یا حتی اگه من یه جاهایی رو بعد فهمیده بودم و نوشته بودم اصلاح میکرد. این خیلی برای من خوب بود. در مجموع من و آقای قادری رو هم دیگه شاید 6 دفعه کتاب رو خوندیم. خوندنش که تموم شد و حق و اصلاحش که تموم شد، یکی از همرزمای آقای قادری، امیر خلبان نیکبخش حبیبی، این کار رو به عنوان یک کارشناس نظامی خوند و نظرات خوبی داد. اونها رو هم اصلاح کردم. کار نیاز به یه ویراستاری داشت که باید به ناشر می‌سپردیم. القصه این که کار تموم شد، اما من هنوزم تو کتاب خلبان صدیقم.
من همسر خلبان آزاده جانباز آقای محمد صدیق قادری هستم. ایشون 10 سال در اسارت بودن. وقتی برگشتن به وطن از نظر جسمی روحی شرایط خوبی نداشتن. به همین خاطر سعی میکردیم که تنش نداشته باشیم. خیلی ها میگفتن خاطراتتو بنویس، ولی به خاطر اینکه دوباره یاد ایام و سالها و اون زجرهایی که کشیده در اسارت نیفته، قبول نمی کرد، منم موافق نبودم به عنوان همسرش، تا بالاخره با آقای قبادی ایشون آشنا شدن در رابطه با کتابی که راجع به خاطرات مرحوم حاج آقا ابوترابی خدا قرین رحمتشون کنه آشنا شدن. ایشون خیلی تشویق کردش که این خاطرات نوشته بشه و بالاخره آقای قادری قبول کردن. از چند سال پیش جلسات حضوری زیادی داشتن با هم دیگه، همطور مصاحبه های زیادی بود. بالاخره کتاب خلبان صدیق به رشته تحریر در اومد و نوشته شد و به حق جناب قبادی نویسنده این کتاب با بیان ساده و شیوا آنچه را که آقای قادری در دل داشتن مکتوب پیاده کردن. البته این خاطرات یک قطره از دریاست، یعنی اصلا نمیشه گفتش که روزهایی که بر ما گذشته و ماها و سالهایی که بر ما گذشته که بشه با یک کتاب نوشت. از جناب قبادی تشکر میکنم و قدردانی.
کتاب خلبان صدیق فارغ از این که برای من یه تجربه نو بود، از این جهت که خاطرات یه خلبان رو کار میکنه، من تجربه گفتگو با آزاده ها رو داشتم، من تجربه نوشتن کتاب یا یادداشت برای آزاده ها داشتم، اما کار خلبان صدیق یه چیز دیگه بود برای من. این کتاب چند تا چیز رو تو من زنده کرد، چند دفعه به من تلنگر زد و یه جاهایی یه چیزهایی رو متوجه من کرد که شاید اگه این کتاب رو نمی‌نوشتم متوجه اونها نمی‌شدم. اونی که بیشتر از همه تو کتاب خلبان صدیق منو متوجه خودش کرد، اگه بخوام کلی بگم، دو تا نکته بود. یکی این که ما یه کشوری داریم به اسم ایران که هر گوشه گوشش از هر قومیت و زبون یا دین و مذهبی که باشه هموطن ماست، هموطن ما داره توش زندگی میکنه و ما باید دست به دست هم بدیم تا ایرانمون رو بهتر از روز قبلش حفظ بکنیم و نگه داریم. این ایران دوستی آقای قادری خیلی برای من ارزشمند بود. اصلا انگار این آدم تربیت شده بود برای اینکه به ایران عشق ببرزه، به مردمش عشق ببرزه. خیلی برای من جذاب بود. و یه نکته دیگه که منو متوجه خودش کرد توی این خاطرات این که تو میتونی کنار کسایی زندگی بکنی که متفاوت از تو فکر میکنن و متفاوت از تو عمل میکنند، اما دوستشون داشته باشی، اما هواشون رو داشته باشی و مراقبشون باشی. حتی بالاتر از این، میتونی رو در روی یه سرباز، یه درجه دار، یه افسر بعثی بیستی و شاهد تأخیر کردن اون باشی، شاهد شکنجه کردن اون باشی، اما به چشم یه انسان بهش نگاه بکنی. این نگاه انسانی آقای قادری تو اسارت خیلی جذاب بود برام. اون سختی‌های اسارت رو وقتی تعریف میکنه، اما لابلاش یادش نمیره که فلان سرباز بعثی کمکش میکرد. یه سربازی هست تو اسارت که آقای قادری چند بار ازش یاد کرده، اسمشو یادش رفته، اما میگه که او در ماه 150 دینار حقوق سربازی میگرفت، اما به اندازه 600 دینار برای اسرای ایرانی دارو میخرید و میآورد. خیلی جالبه. این فرازای انسانی و جذابیه و ما باید ازش درس بگیریم بخاطر اینکه آدما رو دوست داشته باشیم. اگه بخوام حرفامو جمع و جور کنم، باید بگم که من یک سال و نیم که نه، از زمانی که با آقای قادری آشنا شدم باهاش زندگی کردم. هر وقت که یادش میافتادم باهاش زندگی کردم. اوج زندگی من با آقای قادری توی این یک سال و نیمی بود که دست به قلم شدم تا خاطراتش رو بنویسم. خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی تجربه ها کردم و همیشه ممنونشم به خاطر چیزایی که ازش یاد گرفتم. خیلی از این حرفایی که میزنم مصداقش تو کتاب هست. دوستانی که علاقمند به کتاب خونی باشن اگه برن و کتاب و ورق بزنن و بخونن حتما مصداقای حرفای منو میتونن پیدا کنن. من امیدوارم یه روزی از کتاب خلبان صدیق فیلمی بسازن که همه مردم ببینن، همه دنیا ببینن. من امیدوارم یه روزی از کتاب خلبان صدیق یه انیمیشن درست بکنن، یه کارتون درست بکنن که بچه ها بدونن ایران کجاست و چه کسایی برای این ایران زحمت کشیدن. من امیدوارم یه روزی کتاب خلبان صدیق به زبونهای مختلف ترجمه بشه تا همه آدما بتونن این کتابو بخونن و ازش لذت ببرن.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 29 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. ای مردم کوفه، بدنهای شما در کنار هم اما افکار و خواسته های شما پراکنده است. سخنان ادعایی شما سنگهای سخت را می شکند ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می سازد. در خانه هایتان که نشسته اید ادعاها و شعارهای تند سر می دهید، اما در روز نبرد می گویید ای جنگ از ما دور شو و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری خواهد ذلیل و خوار و قلب رها کننده شما آسایش ندارد. بهانه های نابخردانه می آورید. چون بدهکاران خواهان مهلت از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید. بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید. شما که از خانه خود دفاع نمی کنید چگونه از خانه دیگران دفاع می نمایید و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شود. کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده است و کسی که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی کرده است. به خدا سوگند صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم و به یاری شما امیدوار نیستم و دشمنان را به وسیله شما تهدید نمی کنم. راستی شما را چه می شود؟